أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. هدایت بفرمایید که بس مسئله این است که آیا عصر یعنی فشار دادن شیء متنجس برای دفع نجاستی که در او هست لازمه یا نه. البته در چیزی که قابل برای فشار دادن به اخراج قصاله باشه، مثل لباس یا فرش، پتو و امثال زالکی که وقتی فشار میدیم لا محاله آب قصالهی که در او ذخیره شده با فشار دادن خارج میشه. مرحوم استاد ادعایشون اینه که در خود مفهوم غسل این معنا خوابیده، غسل را مقابل قرار میده با نزح یا با سب الماء. در بعضی از موارد گفته که یسب الماء علیه سبا، روی نجاست آب بریزه. در بعضی از جاها فرموده است که غسل کنه. در مقابل هم این دو عبارت را قرار داده، در مثل بدنی که فشار دادن در او معنی نیست فرموده یسب الماء علیه، در مثل لباس فرموده است که یغسل. بنابراین ایشون ادعاشون اینه که غسل در هر جا وارد شده باشد دلالت داره بر این که باید فشار داده بشه تا قصاله‌ای که در اون آب ها در اون جنس قرار گرفته به وسیله فشار دادن خارج بشه. حالا میگن استدار عرفی هم همینه. قاعدتا یه شیئی که متنجس شده به بول، مثلا آب رو شوختیم، خب معلومه این باز استقرار هست از نظر عرفی. لذا غیر مسلمان هم میبینیم همین حالت دارن، برای خوش شدن لباس و کم از کنم از بین رفتن اون استقرار، میبینیم حتی این ماشین هایی که ملازم میفرمایید اخیرا درست شده، اینها هم در صدد این هستن که اون قذارتی که حاصل از ملاقات آب هست با نجس خارج بشه. بنابراین ادعای اولیشون اینه که اساسا در قصد این از خوابیده. بر همین اساس هم حتی در آب کور و در حتی آب جاری اگر شسته بشه شیئی، میگن اونجا هم از لازمه، زیرا غسل در اون موارد وارد شده و در مفهوم غسل عصر خوابیده است. خب بعد تنزل میکنم، میگه حالا اگر فرض کردیم که در مفهوم غسل عصر، عصر به ساد بعض از حضرتگان به سین نوشیدن، اون عصر به من به سین معنی سختیه، عصر به ساد یعنی فشار دادن. حالا اگر برفت شک کنیم که آیا در مفهوم قصر عصر و فشار دادن و خروج قصال لازم است یا نه، خب نوبت میرسه به مراجعه به اصل. مقتضای اصل عملی هم اینه، چون دیروز آیاش سعید متمسک به اصل براعت میکرد، توجه کنید که ما در اصول خوندیم که مادامی که اصل موضوعی باشه فضلا نوبت به اصل حکمی نمیرسه. خب این شیئی که متنجس شده، مثل لباسی که متنجس شده، خلا محال اصل نجاست در او ثابت شده. بنابراین اگر شک کردیم با شستن بدون اصل آیا نجاستش زائل شده یا نه، مقتضای استصحاب بقای نجاسته. اصل براءت در جایی که ابتداعا ما شک میکنیم که آیا در مفهوم قصد دو مرتبه خوابیده یا نخوابیده، میگیم اصل براءت از تعدده. اما در جایی که نجاست شیئی محرزه فضلا، بعد شک داریم که آیا این نجاست بدون اصل خارج میشه املا، مقتضای استصحاب موضوعی چی فضلا؟ استصحاب بقاء نجاست. نه استصحاب دیگه، نوبت به اثرات شغال این برسه، چون اصل باز یادتون نره استصحاب میگن اصل محرزه، بر سایر میگن عرش الاصول و فرش الامارات، یعنی بالاتر از اصوله و از اماره که پایین تره. خب حالا با توجه به این، منتها البته استصحاب بقاء نجاست در شبهات و حکمیه خب نزاعیست که آیا اساسا در احکام کلی استصحاب جاری میشه یا نه. تقریبا در یادم نمیره تنبیه 14 از تنبیهات استصحاب مرحوم شیخ انصاری مختص به همین بحثه که آیا استصحاب در احکام جاری میشه یا نه. اونجا مخالف مرحوم آقای نراقی، سیدنا الاستاد هم به تبع ایشون میگن استصحاب در احکام کلی جاری نمیشه. حالا ما الان میدونیم که این لباس نجس شده، شک داریم که آیا با شستن پاک میشه بدون اصل املا، این استصحاب حکمیه، استصحاب جاری میشه به قول اکثر، به قول استاد جاری نمیشه. خیلی پس نتیجتاً فضلا اینه که اگر ما نوبت نرسی، یعنی اگر ما برفرض نپذیرفتیم که در مفهوم قصد عصر و فشار دادن و اخراج قصال لازم است املا، نوبت میرسد به رجوع به اصل، مقتضای اصلم اینه که استصحاب کنیم بقاء نجاست را تا یقین به زوال او کنیم، و میدونیم با اصل یقین به حسن طهارت حاصل میشه و بدون اصل شک میکنیم استصحاب میکنیم بقاء نجاست را. پس از دو جهت، یک ادعای مرحوم استاد اینه که در مفهوم قصل اصلا عصر خوابیده، ادعای دوم ایشونه که به فرض اگر نکش شک کم کردیم باز مقتضای استصحاب بقاء نجاست اینه. حالا ما که استاد خویی هستیم استصحاب را در احکام کلی هم جاری ندانیم، میگه خب باشه بر فرضم استصحاب نوشن نشود، اما قدر متیقن از زوال نجاست حاصل در لباس اینی که با شستن خارج بشه قصاله، و بدون او شک داریم که آیا طهارت حاصل شده یا نه. میگیم بالاخره مقتضای علم یقین به لزوم طهارت در لباس و یقین به لزوم طهارت در ظروف و امثال ذلک این است که قطع به حصول طهارت کنیم، و قطع به حصول طهارت تازگار نیست. اون وقت در این مرحله دوم آقایان، یعنی در مقامی که شک اگر کردیم که آیا دخیل است عصر در مفهوم غسل یا دخیل نیست، مرحوم استاد بعد تمسک کرده به چند روایتی که اون در روایات را میگن از نظر سند برفرض تمام نیست، ولی به عنوان معید کافیه، که اون روایت قرضا بود و روایت دعائم بود و حتی اون روایت دیگر حسین ابن عبدالعلا، که در این سه روایت هم گفتند به این که میتوان به این وسیله بگیم اندشک اصل لازمه دیگه، من او رو تکرار نکنم، چون که در روز قبل گذشت که اون سروایت را هم ایشون به عنوان معید این که اندشک لازم است که ما باز هم اصل کنیم. خب این در رابطه با مسئله که به عرض رسید. خب اون وقت بعد بر این اساس ایشون می فرمان به این که لذا فرقی هم نمی کنه این که ما میگیم اصل در طهارت شیئی که جذب رطوبت میکنه لازمه برای این، میفرمان به این که در این جهت هم فرقی نیست، میخواد آب قلیل باشه یا آب کثیر باشه. اون رو باید هم سزاهایی رو که درست خوندیم دیگه، اشتراکی به تکرار نداشته باشیم امروز. بله عرض کنم حضورتون که خب آیا این اصل که به قول شما لازم است در حصول طهارت، این مخصوص به اونجایی است که لباس یا شیء دیگری را که چیزه مثلا متنجس شده و قابل برای فشار دادنه، این اختصاص به آب قلیل داره، یا در آب کثیرم اگر ما بر فرض گذاشتیم اونجا هم اصل لازم باشه؟ در مورد آب باران به حسب تعدادی از روایات اصل لازم نیست. در روایت مرسله کاهری امام فرمود کل ما اصابه المطر، هر چی که باران او را اصابه کنه طاهر میشه. این فقط اصابه مطر شرطه، اما میخواد به فشار بدیم ندیم، اصل در اینجا جهت نیست که نگفته قصل، بلکه فرمود ما اصابه المطر، اون که باران به او اصابه کرد طاهر میشه. خب این در اینجا مسلمن اصل شرط نیست، زیرا اینکه این نوایت مرسله اینه میگه. ولیکن اشکال کار و مبنای ایشون، گرچه این روایت مورد استشهاد هم قرار گرفته، فقها هم زیاد بهش تمسک کردن، اما چون که در روایت ارساله، روی مبنای ایشون که میگن روایت مرسله حجت نیست بلو عمل کرده باشن اصحاب، حالا بعض اون روایت ما صرف نظر میکنیم، میگیم که باز در مورد باران ادله دیگری در مقام وجود داره که اون ادله دلالت داره بر این که در صحبت باران دیگه عصر و فشار دادن و خروج غسال شرط نیست. اون روایات دیگری که دلالت بر این مطلب داره عمدتا صحیحه هشام ابن سالم است. ببینید آقایون، این روایتی که من مخصوصا کتاب شو آوردم در جلد اول وسائل شیعه چاپ آل البیت در صفحه 144 باب ششم که باب عدم نجاست ماء المطر حال نزوله به مجرد ملاقات نجس. بنازم صاحب وسائل قشنگ عنوان باب را اطراح کرده، می‌فرمان که آب مطر اگر ملاقات با نجاست کرد، آب مطر نجس نمیشه. ببینید عدم و نجاست ماء المطر، آب باران با ملاقات نجاست نجس نمیشه. پس عنوان باب اینه. حالا حدیث چیه؟ حدیث یعنی محمد ابن علی ابن حسین مرحوم صدوق به اسنادی عن هشام ابن سالم، سند مرحوم صدوق هم تا هشام صحیح است، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن السطح یبال علیه، عرض کنم حضورتون که با کمال عصب این ربها عربها عصب نست که این بوده که میرفتن برا ما میشاشیدن. وقتی اینکه ما نجف بودیم بعضی هنوز این اخلاق نست درشون بود، گرچه بعد دیگه تو منازل معمولا موال درست میکردن، ولی معلومه باز محتمال عصب ترس اینکه موالشون پر بشه میرن بده مقایسشون را زن و مردشون یا توی کوچه میکردن یا توی کاسی زرس کنیم باش تکه پارچه یعنی کاغذی پر میکردن میداختن توی کوچه برای اینکه موالشون مثلا پر نشه. حالا عرض کنم حضورتون که اون وقتا روی پشت ما هم از این کثافت ها میکردن. محل سوال اینه، از امام سوال میکنه ان سد پشت بام یبال علی روی پشت بام بول میکنم فتصیبه السما یعنی باران آسمان با اون اصابت میکنه فیکف بعد میسه یعنی مدتی باران میاره روی همین بول یا غایتی که قرار گرفته بعد میسه فیصیب الصوب بعد که باران ایستاد اصابت با لباس میکنه. سوال رابعه اینه که لباس نجس شده یا نه، نه اینکه با آب باران میخوایم لباس را نجس کنیم. این اشاره اینه که من تعجب از مرحوم استاد دارم که این چطور این مورد سوال اینه که میفرمایند که ان السطح یبال علی در پشت بام بول میشه فتصیبه السما آسمان باران میباره اصابت میکنه به این فیکف بعد میسه باران فیصیبه الثوب بعد از ناودان آب جاری میشه برخورد میکنه به لباس ما میشه با این لباس نماز خوند یا نه. فقال لا بأس به ما اصابه من الماء اکثر فرمود اشکال نداره اونی را که بهش اصابت کرده آبش بیشتر از بولشه. خب در تعلیل اقناعت کنی تعلیلی که امام علیه السلام فرمود این را علت آورد فرمود برای اینکه اون چی که اصابت میکنه آبش بیشتر از بولشه بیشتر از نجاسته، یعنی به این معنی میخوام بگیم پس آب باران وقتی که اصابت کرد به سطح نجس که پاک میکنه بمانه، اگر از ناودانم جاری شد و روی بدن کسی یا لباس کسی ریخت مانعی نداره. اصلا من تعجبم در این روایت صحبت این نیست که لباس نجس باران بهش اصابت کرده. مرحوم استاد این را در همون اول بحث میاه هم آورده ولی نمیدونم چطوری خرد شده قضیه. در این روایت به هر صورت عنایت بفرمایید داره راوی سوال میکنه از باران از پشت بامی که درش بول میشه و بعد باران میباره بعد از ناودان هم باران جاری میشه یا به هر علتی، آیا اگر این آبی که از ناودان جاری شده به لباس ما برخورد کنه با توجه به اینکه سطح بام نجسه آیا لباس ما نجس میشه یا نه؟ امام میفرمه که نه لباس نجس نمیشه. بعدم در مقام تعلیل میفرمن لا بأسبه ما اصابه من الماء اکثر منه، اونی که اصابت کرده از آب بیش از اونیست که بول اصابت کرده. یعنی پس میخواد بگوید که آب باران اگر اصابت کرد به لباس کسی با آب باران هم ملبس به بول بود این آب باران طاهره. این اصلا در مقابل این نیست که به لباس ما اگر نجس برخورد کرد و آب باران بریزه اصل لازمه یا نه. خب باب بعد امام میگه باران روی لباس ریخته میگی این آبی که ریخته چون آبش بیشتر از بولشه، این آب لباس تو رو نجس نکده. صحبت این نیست که لباس نجس من را ما هم با آب باران بشورم که درسته. نگفتی که لباس نجس میشه که تا بعد بگیم که طهارتش به آب بارانه که. نگفتی که لباس راوی بیچاره میگه که آیا این لباسی که الان به آب باران ملوث شده، ولی آب باران هم بول بوده، آیا پاکه یا نه؟ امام میگه پاک نیست، پاکه لباس. چرا؟ برای اینکه چون این مقداری که شما چیز کردی بیشتره، آب این بیشتر از بوله. اصلا چه دخلی داره به این که لباس اگه نجس بشه عصر درش واجبه یا نه؟ من تعجب دارم. این را مسحومش استاد در همون بحث اول میاه هم آورده که همین دوستمون مرحوم آقای خلخالی در جلد اول همین فقه خوشیش هم اونجا مارو نیشم، من مفصل هم اونجا مراجعه کردم. اما این اصلا دخلی به این نداره که آب باران میخواد لباس نجس را طاهر کنه، بلکه میگه آب بارانی که ملوث شده است آیا او را لباس را نجس میکنه یا نمیکنه. اصلا این دخلی به این نداره که لباس نجس ما یا اصل درش واجبه یا نه. به هر حال خب حالا اون بحث دیگریه. پس شما بحث در این که آیا عصر ایشون بخواد بگید که استفاده شده از این که بر لباس دیگه عصر لازم نیست، این خیلی خوب پشت ما هم آب بهش برخوشه، اون کاس دیگریه. درست شد؟ این بله خب میگم این که
تعریف کنیم به مطلق، مثلا بگیم هر چیزی که آب برش بارید ولو که اثر نشد پاک است، مثلا
این میخواد بگی این لباس من بدبخت نجس شده یا نه. امام میخواد بگوید به این که نه، این آبی که از اونجا آمده دروش بولم بوده، اما آبش از اون بشر به لباس شده نجس نشده. این چه دخلی به این داره که لباسه و پاک شد چه دخلی باید به اصل داره؟ بسیار خب من بعد دلالت داره که آب اون پشت بام پاک شده، اما این چه دخلی به اصل داره؟
ولو که اصل هم نکنی آب پشت بالای بام بمانه، یعنی اصل پشت بام به چیه؟ بگی که آبشو مثلا برید بیرون دیگه، ولی میگه صرف اصابت اون نجاست رو پشت بام رو پاک میکند ولو که اصل هم نشود. از این تعدی میکنیم به لباس، میگیم
نه از کنم وزید این یه روایت دنده کردیم بشه. حالا بعد کنار این دو روایت گرم مال علی بن جعفر اینم بخونم. سألته عن البيت يبال على زهره، خانه روی پشت بامش بول میشه. یقتصل من الجنابه ثم يصيبه المطر ایؤخذ من ماهی فیتوزع به این السلات قال اذا جرا فلا بحثه. سوال میکنه که حالا روی پشت بامی که بول میکنن بارانم باریده، حالا اگر این باران یا پشت بام جمع شده یا از ناودان سرازیر شده، ما میتوانیم با اون آب باران وضو بگیریم؟ امام میفرماید مانعی نداره ادا جرا، اگر جریان پیدا کنه. این صحیحه اول علی ابن جعفر در همین باب ششمه. صحیحه دیگر باز همین علی ابن جعفر عرض کنم که و سألته عن الرجل یمر فی ماء المطر و قد صب فیه خمر فاصاب ثوبه هل يسلی فیه قبل ان یغسله؟ فقال لا یغسل الثوب ولا رجل، لا یغسل ثوبه ولا رجله و یسلی فیه ولا بأسه. خب از این هم استفاده خواستم بکنم به این که پس آب مطر، این روایت هم دلالت داره بر این که اگر به شیئی اصابت کرد استگی در اون لازم نیست. اما هیچ یکی از این روایات صحبت این نیستش که لباس ما نجس شده و بعد آب که باران بریزه آیا فشار دادن لازمه یا نه. صحبت اصلا این حرف نیست در این روایات، همه صحبت این استش که آقا حالا بارانی که بس روی ممال ریخته شده، روی پشت امام ریخته شده، آیا این باران پاک آبش یا نه؟ امام میگه پاکه. این دخل
روایت اخیر گفت اصاب این خم به لباسش رسیده، آب باران هم داره میاد، این باران این
روایت داره. نه نگاه کن تو یوم دومی میفرمایی ان سألت عن البيت كان رجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر، در آب خمری خیلی خمر نجس دیگه درسته، فأصاب ثوبه، پس ثوب ما طاهر بوده، با این لباس با این آب بارانی که درش خمر بوده اصابت کرده، آیا ما لباس من نجس شده که برم آب بکشم یا نه؟ سوال نیست که در لباس نجس برم با باران پاک میشه یا نه. صحبت این است که این بارانی که آمده توش خمر بوده آیا لباس رو نجس میکنه یا نجس نمیکنه؟ فقال لا یغسل ثوبه، احتیاجی نداره، لباس پاک نجس نشده. این چه دخل به این داره که لباس اگر نجس شد آب باران اگرش بریزی کافیه؟ بنابراین من تعجب دارم هیچ روایات هم در اینجا هم در اونجا هم که من مراجعه کردم در اون بحث اول شد دیدم نه صحبت در این روایات نیستش که آب باران اگر اصابت کرد به لباس در اونجا اصل لازم نیست، اصلا دخلی به این مسئله نداره. این روایات همه در جاییست که آب دیگری به لباس طاهر ملاقات کرده، اون آب دیگر آب باران بوده، امام میگه مانعی نداره. پس این که اصلا دخلی امام نحفی اصلا نداره که ما بیایم بگیم آب باران مطهر است و احتیاج به اصل نداره. اما آمدیم به این که آب جاری چی؟ خب حالا روی مبنای ایشون که میفهمن اصل خابیده، آب باران اگر بباره طبق این روایات آب باران در سطح و امثال ذالک مطهره. من عرض کنم حضورتون که اگرم برفرض با بول ملاقات کنه، چون آب باران بیشتر بوده اون بول اثر بخش در تنجیس نیست. اما هیچ یک از اینها دلالت نداره که اگر بنا شد که لباس نجس شد آب باران بشیخ آیا اصل لازمه یا نه، اسمی از این برده نشده. اما آب جاری، آب جاری از همین روایات که فرموده مراجعه کنید، در این دو روایت، روایت علی ابن جعفر فرمود اذا جرا فلا بأسه، اگر آب باران جریان پیدا کرد دیگه با ملاقات بول بحثی بهش نیست. به همینطور در روایت دوم هم باز همینطور فرمود که بله فقال لا یغسل ثوبه ولا رجله و یصلی فیه ولا بأسه. در آب جاری اونجا هم خواستم بگویند که نه لازم نیست، بلکه مجرد همین اصابه مطر یا آب جاری اگر ملاقات کرد باش لباس نجس دیگه کافیه، احتیاج به اون نداره. به چطور؟ به این که در این دوره باید علت این که گفته مانعی نداره و اون آب طاهره، گفته به خاطر جریان آب، چون جریان داره آب بنابراین مضر نیست و موجب تنجیس نمیشه. از این جمله علما استفاده کردن که پس معلوم میشه آبی که جریان داره اون آب هم مطهر، احتیاج به عصر نداره. دقت میکنید آقایون؟ بله. در این دو روایت ما در خصوص ما اجاری فقط در اون روایت مرکنه که اگر لباس تو خواستی بشوری در مرکن، اگر خواستی بشوری دو مرتبه بشور، در آب جاری یه مرتبه شستن کافیه. اما اونجا صحبت عصر و غیر عصر در کار نیامده. آمدن از این دو روایت که فرموده آب باران اگر جریان پیدا کرد و به صوب شما اصابت کرد، نیازی این شستن نیست چون کافیه به خاطر جریان، ادا جرا. پس معلوم می شود که اگر آب جریان پیدا کرد دیگه این آب درش اصل لازم شستن کافیه و اصل در او لازم نیست. خب ما نفهمیدیم از کجا این در میاد. این دو روایت داره میگه آقا آب بارانی که جریان پیدا باشه بر روی نجس رفته و جریان پیدا کرده، این آب نجس نیست. این چه دخلی داره به این که عصر اگر برخورد کرد به لباس من، لباس من نجس نمیشه؟ اما کجا این گفته است که اگر شیء جریان پیدا کرد دیگه شستن لباس در او طاهره؟ ها اینطوری میگن، میگن این روایت میگه چون به پشت بام نجس آب باران ریخته و از آب باران وقتی جریان پیدا کنه طاهره و نجس نمیشه. خب حالا طاهره، به لباس ما برخورد کرده، لباس ما رو نجس نکرده، اما این کجاش میگه به این که اگر لباس هم نجس شد در آب جاری شستیم اصل لازم نیست؟ در پشتیمام ریخته، به آب روی پشتیمام جریان پیدا کرده، میگه این آبی که جریان پیدا کرده روی پشتیمام، این آب طاهره، شما هم باش وضو بگیرید. اما آیا این دلالت داره برای اینکه هر شیء نجسی اگر در آب جاری واقع میشه پاکه؟ استظهار اینه که گفتن به قرینه ازا جرا آب باران اگر جریان پیدا کرد روی پشت بام، این پشت بام را طاهر میکنه. پس معلوم میشه که هر شیء نجسی اگر در آب جریان دار قرار گرفت کافیه برای طهارت و اصل در او لازم نیست. روشن شد آقایون؟ بله. کیفیت استدلال اینه. استاد خویی اینجا میگه که ما نفهمیم در این دو روایت آمده میگوید که بحث در اینه که آب مطر را داره تشبیه میکنه و میگه به این که آب مطر مثل آب جاریه. در چی مثل آب جاریه؟ نگفته که در آب جاری اگر شستی غسل لازم نیست. در این روایت میخواد بگوید که بر فرض آب مطر با فرض جریان، کأن در جریان آب مطر این اثر هست که میشه را طاهر میکنه. اما این دلیل نیست بر این که در مواردی را که عصر ممکنه باز هم کافی باشه مجرد اصابه مطر یا مجرد از کنن جریان داشتن آب. لذا ایشون میفرمایند که هیچ گونه دلیلی ما نمیتونیم از این استفاده بکنیم که حتی در آب جاری هم اگر لباس را شستیم و غسل حاصل شد بگیم کافی باشه، احتیاج به عصر نداره. آمدیم آب کور. در آب الان در آب کور عمدتاً روایتی که در مقام باره شده آیون اینه. در آب کور دلیلی که باره شده عمدتاً روایتی است که کتاب مختلف علامه از مرحوم ابن ابی عقیل نقل کرده که ابن ابی عقیل فرموده ذکر بعض علماء شیعه انه کان بالمدینه رجل یدخل علی ابی جعفر محمد ابن علی علیهم السلام. ایشون نقل میکنه روایتی که در مدینه کسی میامده خدمت امام باقر علیه السلام و کان فی طریقهی ما اون فیه الازرت و الجیف، در راهی که میام میخواد خدمت امام علیه السلام برسه مسیرش از کنم یک جایی بوده که بولو آب بوده و بولو نمیقیرد واده کنم برش نیست نمیشده و کان یعمر، این آقا با غلامش میگوسته یک کوزه آبی برداشت که وقتی من از اینجا که گذشتم پاهم نجس شد با اون کوزه آب پاهم را آب بکشم برم خدمت امام باقر با پای نجس نرم. امام ابو جعفر یه مرتبه دید این را که آمده با کوزه پاش آب هم کشه، بهش فرمود انهازا لا یسیب شیئن الا تحرهو، فرمود که این آبی که تو آنش برخورد میکنی منشو آب زیادی بوده، آب زیادی بوده که توش هم جیفه هم بوده، قایت هم بوده، قرزالک هم بوده. امام فرمود که این آب که کنه آب زیاده هر وقتی از کدیمش برخورد کردی موجب نجاست نمیشه، فلا تعد منه غسلا یا ولا تعد منه غسلا، نیاز نیست که باز بشوری پاته. از این استفاده کردن که پس معلوم میشه آب کور احتیاج به عصر دیگه نداره. خب ما نفهمیم از کجا این در میاد، این پاشه و بعد کرده که نجس میشه، امام فرمیده نه دیگه. اما بله گفته لا یسیب شیئن، شیئن هر چیزی که با آب زیاد برخورد کنه ولی اون نجس باشه اونو طهارش میکنه. پس بنابراین معلوم میشه اصابه کافیه، در آب کر هم کافیه. مرحوم استاد میگه فقط این روایت ایشی که روایت مرسله است و هیچ مستند بر کتب اخبار هم این روایت نیامده، لذا ما نمیتونیم بر اساس این روایت بگیم اگر در آب کر هم شست عصر لازم نباشه خیر، عصر در آب کر هم اگر شسته بشه لازمه. والحمدلله. این روایت اخیر، این روایت اخیر در مستدرکه، میگه که مستدرک الوسائل باب 9 از ابواب المياه حدیث 80.